خب
شما فرمودین
روزنامه سپهر غرب.
سپهر غرب
بله، همدان.
همدان هست.
بله، صفی زاده هستم خودم.
صفی زاده.
بله. خانم دکتر بفرمایید که حالا با توجه به اینکه باب شده و یه سری بلاگردا دارن از بچه‌هاشون تو این فضا استفاده می‌کنن، بفرمایید که چه تأثیراتی بر روحیه و شخصیت این کودکان در آینده خواهد داشت.
بله، اولا این تأثیرات که می‌فرمایید فقط بر آینده کودکان نیست، بر زمان حالشون هم این تأثیرات رو داره.
بله.
و اینکه این تأثیرات منفی هست، برای اینکه بچه ها رو وادار میکنن به انجام کارهایی که در اکثر موارد تناسبی با سنشون نداره، با نیازهاشون نداره و با اون چه که در دوران کودکی بچه ها باید انجام بدن کاملا منافات داره. یعنی در واقع این والدین رو میتونیم به دو نوع تقسیم بکنیم. یه نوع والدینی که به علت نیاز اقتصادی به استفاده در فضای مجازی از کودکان میپردازن، و یه نوع والدینی که شاید نیاز اقتصادی نداشته باشن ولی به دلایل نیازهای کاذب در واقع عاطفی اجتماعی مثل معروف شدن، مثل خودنمایی خودشون رو نشون دادن، بچهشون رو نشون دادن به این کار بپردازن. ولی به هر حال علت هر کدوم از این دو علت باشه تأثیری در نتیجه نداره، در نتیجه آسیبی است که به کودک میخوره. حالا اینکه پدر و مادر با چه هدفی این کار رو انجام میدن مهم نیست، چون نقطه در واقع مشترک این دو هدف آسیبی است که به کودک میخوره. متاسفانه زیادم دیده میشه الان در فضای مجازی از بچه های 3-4 ساله من دیدم که میان حرکاتی انجام میدن، شعرهای میخونن، کارهای میکنن که اصلا در حد سنشون و اینها خب به هر حال مورد آزار قرار میگیرن، از این نظر که باید هی تمرین بکنن
یه لحظه کوشی خان دکتر ببخشید. یه چند لحظه ببخشید. چجوری؟ بفهمید.
بله. تحصیلین مختلف از 3-4 ساله گرفته من دیدم تو این مسائل تا در واقع سنهای بالاتر که نوجوانان رو هم شامل میشه، چون به هر حال اونا هم کودک محسوب میشن.
درست.
اگر که ما قبول داشته باشیم در واقع اون پیمان نامه رو، سن کودکی تا 18 سال هست. نوجوان هم درسته که تفاوتایی با کودک داره ولی از نظرات دیگه هنوزشون رشدش به اون مرحله کامل نرسیده، نوجوان محسوب میشه و نیاز به این مراقبت ها و رعایت این نکات در مورد اونها هم هست.
بله. پس حالا تا اینجا که من یه نتیجه گیری از صحبتاتون بکنم، شما فرمودین که علاوه بر اینکه آیندهشون رو تحت تاثیر قرار میده، با توجه به اینکه با یه سری موضوعات که مناسب سنشون نیست آشنا میشن، خب الانم تحت تاثیر اون ضرر و زیانهاشون قرار میگیرن. خب بفرمایید که حالا ضرر و زیانهاشون چه چیزایی هستش که انقدر هم روانشناسا هم کارشناسا نگران هستن و از طرفی بهداشت جهانی این نوع کار کردن و مصادف کار هم کودکان کار دونسته و غیر قانونی دونسته اینو کار کردن. بفهم.
بله. خب ببینین علت اینکه این فعالیت آسیب میرسونه اینه که بچه ها در هر سنی نیازهای خاص خودشون رو دارن. سنارم اگر بخوایم بر اساس روانشناسی تقسیم بکنیم، یه سن خردسالی هست که شامل بچه های زیر 7 سال میشه، یعنی تا 6 سال. سن کودکی هست که از 6 سال تا حدود 11-12 سال رو شامل میشه، و سن نوجوانی هست که از 11-12 سال تا 18 سال رو شامل میشه. یعنی این تقسیم بندی درونی است که سن کودکی در از نظر روانشناسان داره. خب هر سنی نیازهای خودش رو داره و سرگرمی های خودش رو داره و در واقع با توجه به اون نیازها باید ما چه در حوزه حالا جنبه های مختلف رشد کودکان، در حوزه رشد جسمیش، رشد عاطفیش، رشد اجتماعیش، رشد شناختیش، در مورد این چهار جنبه رشد ما در هر سنی باید به تناسب اون سن نیازهاشون رو برآورده بکنیم. اگر بخوایم که یه بچه‌ای که در سن 4 سالگی هست ما بیایم مطالبی رو به این بچه بگیم که بگه، که مطالبی که بهش میگیم برخلاف رشد اجتماعی و شناختی و عاطفی این کودک هست، خب طبیعتاً بهش آسیب میرسونه. بچه اصلا ممکنه معنی خیلی از اون مطالبی رو که تکرار میکنه متوجه نشه یا بعد متوجه بشه. به هر حال از این نظر آسیب پذیره که با رشد کودکان در واقع مغایرت داره. ما وقتی سن کودکی رو مشخص کردیم، 4 جنبه رشد رو هم مشخص کردیم، میایم برنامه ریزی میکنیم که برای هر سنی ما در ارتباط با رشد جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک مطالب مناسب اون سن رو براش مطرح بکنیم. حالا چه در حوزه تحصیلی که اون خوب یه بعد رسمی داره، چه در حوزه غیر تحصیلی مثل خوندن کتاب، استفاده از تلویزیون، استفاده از فضای مجازی به مفهوم درستش، خب ما رعایت سن کودکان رو باید بکنیم. متاسفانه یکی از این دلایلی که برای این نوع استفاده از کودکان در فضای مجازی به کار برده میشه و آسیب رسانه اینه که اون مطالب اصلا ربطی به سن و سال کودک نداره. مطالبی میگه که مال بزرگ سال ها، مطالبی میگه که از در حالا به هر ترتیب حرکاتی رو یاد میدن بهش انجام میده که حرکات مصنوعی هست، حرکاتیست که معلومه بهش گفتن که این حرکات رو انجام بده، حرکت طبیعی خود کودک نیست. کودکان در هر کدوم از این جنبه های سنی حرکات طبیعی خودشون رو دارن. بنابراین چون مغایرت داره با در واقع رشد کودکان، این یکی از دلایلیست که مخالفت حالا هم سازمان های بین المللی رو هم انجمن های غیر دولتی رو در واقع و دولتی رو در کشور خود ما هم شامل شده و منتها متاسفانه خوب برنامه مناسبی ما در این زمینه نداریم که چی کار بکنیم. همش میگیم که خب این درست نیست، این به کودکان آسیب میرسونه، ولی خیلی هم کار جدی نمی کنیم. حالا مدیریت نداریم، برنامه ریزی نداریم، تقسیم کار نشده که این کار عهده چه ساختاریست، عهده چه سازمانیست. تا اونجا که من اطلاع دارم همچون ساختار و همچون سازمانی نداریم. مثلا قاعدتا باید آموزش و پرورش تو این زمینه یکی از سازمانهایی باشه که اقدام بکنه، حالا از طریق نوشتن، از طریق آگاه کردن، از طریق اخطار دادن به صورتهای مختلف، و یا سازمانهای غیر دولتی که در حوزه رشد و پرورش کودکان کار میکنن. یعنی یه حوزه ایست که مرتبط با این مسائل، اونها هم مشارکت داشته باشن، ولی من ندیدم یه ساختار مناسبی. حالا گاهی رسانه ها هم مطالبی رو گفتن، رسانه ها هم خیلی مهمن، چون به هر حال همون مطالبی رو که اگر قرار باشه آموزش و پرورش مطرح بکنه یا از طرف سازمان های غیر دولتی مرتبط مطرح بشه، خب اونا باید رسانه ای بشن دیگه. بنابراین رسانه ها هم در این زمینه نقش دارن. یعنی یک کار مشترک گروهی مقابله با این رفتار برخی از والدین که خب لازمش هم مدیریت خوبه و هم انتخاب گروه های مناسب هست و هم اقدام و عمل کردن. وگرنه همینجوری هر از گاهی بگن که این مطلب درست نیست یا مثلا موضوع چند تا پایان نامه باشه، من خودم چند تا پایان نامه رو میدونم، مشورت کردن با من موضوعش همین بوده،
درست.
یعنی استفاده ابزاری از کودکان در فضای مجازی که خب در حد یه پایان نامه این که چه اشکالاتی داره، چه مشکلاتی برای بچه ها ایجاد میشه و بقیه مسائل دیگه مطرح میشه، ولی خب این محدوده. این اقدام باید به نظر من همونطور که اون جنبش یعنی استفاده ابزاری از کودکان کردن در سطح عمومی انجام میگیره، در سطح مجازی کلی انجام میگیره، اقدامات این طرف هم که در واقع باید ثابت بکنه که این اقدام مضری برای کودکان هست، خب باید در فضاهای مجازی باشه، در فضاهای بزرگتری باشه، در رسانه ها باشه، بهش بپردازن که تاثیرگذار باشه، وگرنه اینکه هر از گاهی مثلا یه بحث کوچیکی باشه فایده نداره. یه برنامه ریزی باید بشه در این زمینه که این برنامه ادامه دار باشه، همچنان که اون برنامه نقطه مقابل ادامه داره، این باید ادامه دار باشه و فعال برخورد بشه.
درسته. یکی از حالا آسیب هایی که به فرد میزنه اینه که خیلی طرف احساس میکنه که باید جلب توجه ایجاد کنه و این جلب توجه وقتی که حالا وارد سنین مدرسه میشه شاید یه غرور کاذب براش بیاره. این آسیب هم بفرمایید که چجوری فرد رو میتونه به زمین بزنه یا چه تأثیری داره بر شخصیت فرد؟
بله، ببینید به هر حال پایه خیلی از رفتارهای ما در کودکی گذاشته میشه دیگه. اگر این رفتارها در کودکی درست نباشن هم کودکی ما رو دچار مشکل میکنن و همین که همطور که خودتون گفتین در سنین بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه تا وقتی که با این رفتارها توضیح داده نشده که این رفتارها درست نیست، برای طرف مقابل در واقع روشن نشده که این رفتارها درست نیست، خب وقتی بزرگ میشه، نوجوان میشه، به همین رفتارها میپردازه. یه جوری خودنمایی کردن، دیده شدن، جلب توجه کردن، دیگران رو خیلی مهم ندونستن، خودشون رو خیلی بالاتر از دیگران دونستن، اینا رفتارهاییست که معمولا در سنین کودکی در این نوع بچه ها شکل میگیره، چون یه جوری بهشون تلقیم میشه که اینا یه بچه های متفاوتی هست، یه کارهای دیگه بلدن انجام بدن و همینا باعث میشه که در سنین نوجوانی هم این تصور در ذهن کودک باقی بمونه که با بقیه متفاوته و بالاتر از بقیه است و روابط اجتماعیش در واقع مختل بشه با گروه های همسن خودش. چون این نوع فکر کردن ها یه نوع جدایی میاندازه بین اون فرد و گروه همسن خودش. وقتی میره مدرسه مثلا توی کلاس 20 نفر هستن کمتر یا بیشتر، این فکر میکنه سرآمد اون بچه هاست، در نتیجه نه ارتباط درستی برقرار میکنه با ایشون، همشان یا دستور میخواد بده یا خودنمایی میخواد بکنه و خب اینا خصوصیت های خوبی نیست. به هر حال چه از نظر رشد عاطفی چه از نظر رشد اجتماعی این خصوصیت هایی که در ما شکل میگیرن ذاتی نیستن، در واقع پرورشی هست. یعنی کسی که خودش رو بالاتر از دیگران حساب میکنه، خب یه جوری این مسئله به این گفته شده، این یاد گرفته که اینجوری عمل بکنه، نه اینکه به صورت ذاتی این کودک این حالت رو داره. عواطف ما از یه بخش ذاتی هستن، یعنی بخشی از عواطف ما خوشایندن، مثل شادی، مثل امید. بعضی از عواطف ما جنبه منفی دارن، مثل ترس، مثل عصبانیت. اما ایجاد این خصوصیت ها بیشتر بستگی داره به اون محیطی که کودک زندگی میکنه. اگر کودک خشمگین میشه، به هر حال بیشتر مربوط به اون شرایط محیطیه، یا اگر مثلا خودش رو از همه بالاتر حساب میکنه به دیگران توجهی نمیکنه. بنابراین آسیبی که به کودکان میرسه فقط منحصر به همین سالهایی که الان به این برنامه ها مشغولن نیست و مطمئنن در سنین بالاتر هم ادامه پیدا میکنه، بعد نوجوانی، جوانی هم همینجور. بعد معمولا این افراد وقتی میخوان ازدواج بکنن خیلی خانواده خوبی نمیتونن تشکیل بدن، برای که همه این خصوصیت ها هنوز درشون هست که خودشون رو از همه بالاتر ببینن یا رفتارهایی داشته باشن که درست نباشه با بقیه. بنابراین اگر به موقع در واقع به داد این بچه ها نرسیم و این نوع فعالیت ها متوقف نشه و پدر و مادرها رو نتونیم در واقع این آموزش رو بهشون بدیم که این به نفع بچه های شما نیست، حالا چه حاصل مادی داشته باشه چه حاصل غیر مادی داشته باشه برای شما، ولی به ضرر کودکتونه. در نتیجه ما وقت این عوارض رو، عوارض منفی رو ما در آینده هم خواهیم داشت برای اون فرد.
درست. و حرف پایانی خودتون و سخنی که بعد بیان بشن بفرمایید.
ببینید حرف من اینه که ما دو زمینه باید کار بکنیم.
درست.
یکی آموزش والده
بح.
که ما در این زمینه خیلی کم برنامه داریم. به هر حال این جمله معروف که یونیسف میگه پدر و مادر خوب بودن آموختنیه، واقعا درسته. ما رفتار خوب پدر مادری رو که با خودمون به ارث نمیاریم.
درست.
وقتی که به دنیا میام که نمیدونیم که پدر و مادر خوب بودن چطوره. بنابراین آموزش پدر و مادر، آموزش والدین باید یکی از در واقع برنامه های خیلی مهم دولت ها باشه.
درست.
این آموزش هم از عهده درست عوامل مختلفی در این آموزش دخالت داره، مثل رسانه ها، مثل همه اینها، ولی اون مسئولیت اصلی رو دولت ها دارن.
درست.
که برنامه باید بذارن برای آموزش والدین.
درست.
که بعضی از مسائل رو که مهم هست ضمن همون آموزشایی که در دوران تحصیل میبینن در واقع اینها رو ببینن. حالا اگر افرادی اصلا به مدرسه راه پیدا نمیکنن، خب اون یه مسئله جداست، اون گروه رو باید طور دیگه آموزش داد. ولی افرادی که مدرسه میرن به هر حال در یه سنینی باید این آموزش رو ببینن. در اکثر کشورهای اروپایی برنامه‌های متوسطه، یعنی بچه‌ها وقتی میرسن به سن در واقع دوره متوسطه 18 سالگی که هستن، قبل از فارغ التحصیل شدن یه سری هم برنامه های آموزشی اینجوری دارن در حوزه مثلا مسئولیت هایی که به عنوان پدر یا مادر دارن ارائه میشه، یا مثلا کلاس های خارج از مدرسه هست ولی نه با قیمت هایی که اون بقیه دی نتونن برن. خب ما هم بعضی از این مؤسسات رو داریم که به والدین آموزش میدن در مورد تربیت فرزندان بهشون، ولی معمولا اینا همه خصوصی هن و همه به هر حال در ازای گرفتن پول خیلی از خانواده ها نمیتونن. یعنی ما یه خلأ آموزش خانواده داریم به مفهوم درستش که والدین رو آماده بکنیم برای اینکه به هر حال بتونن به تربیت بچه هاشون بپردازن. این خلأ باید پر بشه.
درست.
معمولا هم خود وزارت آموزش پرورش این مسئولیت آموزش والدین رو داره، چون به هر حال آموزش والدین بخشی از آموزش کودکان هم هست. چند سال پیش سازمان بهسیستی یه اطلاعیه خوبی صادر کرد برای مهدای کودک که آموزش والدین رو باید حتما داشته باشن، برای اینکه این دوتا با هم پیوستن، واقعا آموزش کودکان و آموزش والدین یه واحد به هم پیوستن. و خب به نظر من تو مهدای کودک بازم یه خود به آموزش بچه ها میرسن، به آموزش والدین میرسن، ولی تو مدارس ما اصلا چیزی به آموزش والدین در واقع نداره. این مسئله هست. و وقتی این مسئله مطرح میشه، اون وقت باید رسانه ها، بخش های غیر دولتی، دانشگاه ها، مجامع علمی، انجمن های علمی هم در این زمینه کار بکنن و فعالیت های خودشون رو داشته باشن. حالا از طریق سمینار هست، از طریق نشریه هست، از طریق همون ارائه برنامه در فضای مجازی هست، به صورت های مختلف. منتها متاسفانه اگر گاهی اوقات هم تو زمینه آموزش برنامه های پخش میشه از صدا و سیما یا از منابع دیگه، البته بخشی از اینها خب انجمن های علمی خوبن، ولی بخشی از اینا جوری میگن که افراد جلب نمیشن.
درست.
از یه نگاهی میگن که مورد توجه افراد قرار نمیگیره، یعنی نگاه علمی رو کمتر استفاده میکنن. ما اگر بخوایم یه چیز رو همگانی بکنیم نمیتونیم سلیقه شخصی خودمون رو بگیم.
درست.
من اینجوری فکر میکنم، من اینجوری باور میکنم، اینطوری کمتر قبول میکنم. اما اگر ما از دید علمی مسئله رو بگیم، خب طبیعتا بیشتر قبول میکنن.
درست.
متاسفانه ما گاهی اوقات این مطالبی که مطرح میکنیم اون بعد علمی رو نداره و به همین علت هم خیلی از خانواده ها توجهی ندارن. خب ما یه زمانی انجمن خانواده و خاموش پرورش انجمن خانواده داشتیم که خانواده ها رو جلساتی میذاشتن، ولی باور میکنیم که این جلسات خیلی مورد نظر والدین نبود. چرا؟ برای که خودشون موضوعات رو انتخاب میکردن، یه موضوعات رو میگفتن که اصلا به درد والدین نمیخورد، اما اگر میامدن یه نیازسنجی میکردن از والدین میپرسیدن شما به چه موضوعاتی نیاز دارین راجع به بچه هاتون، ما بیایم راجع به اون صحبت بکنیم، مطمئنن انجمن اولیا و معلمان خیلی موفق تر بود زمانی که الان هست. چون من یادم یه وقتی هم یه ارزشیابی کردن بعد چند سال که خودشونم خیلی راضی از این اثرگذاری نبودن، چون خیلی تاثیر روی والدین نگذاشته بود بر اساس همون پژوهششون. بنابراین این انجمنها و مراکزی که مسئولیت آموزش خانواده را دارن باید واقعا اونچنان مجهز باشن و اونچنان روششون درست باشه که اون وقت مورد قبول پدر مادرها قرار بگیره. و بعدم یه بودش هم بود قانونه، یعنی وقتی یه چیز قانون من میشه خود اینم بازدارنده است دیگه. من ندیدم در مورد این استفاده ابزاری از کودکان در واقع قانونی من بشه. البته این در پیمان نامه حقوق کودک هست به صورت کلی، حتی از اون پیمان نامه استفاده بشه مثلا یه خورده فشار قانونی هم به این نوع خانواده هایی که استفاده ابزاری از کودکان می کنن و به اونها آسیب می رسونن باشه. بنابراین آموزش مهمه، استفاده از قانون مهمه، پیگیری و رسیدگی مهمه، داشتن منابع علمی و گفتن مطالب به صورت علمی خیلی مهمه. اینا روش هایی که ما از این طریق میتونیم در این زمینه کار بکنیم.
بله. اسم و سمت خودتون هم بفرمایید بذار کامل.
من فاطمه قاسم‌زاده هستم، دکترای روانشناسی کودک، همون عنوان روانشناس کودک بهتره.
بله.
تو انجمنایی که هستم خب من موضوع خودم رو میگم، ممکنه اونا به دلایل با موضوع من موافق نباشه.
عضو هیئت علمی هم هستین؟
من بازنشسته هستم.
بازنشسته هیئت علمی هستین؟ کجا بودین؟
من عضو رسمی هیئت علمی نبودم.
آها. استاد دانشگاه بودین.
ولی مدرس دانشگاه بودم.
به.
عضو رسمیشون نبودم.
کدوم دانشگاه؟
جانم؟
کدوم دانشگاه؟
من یه 15 سالی با جهات دانشگاهی تهران فعالیت کردم.
تمون گذارم. بله. دست شما درد نکنه. ممنون از همراهیتون. سلامت بشین. خواهش میکنم. سلامت بشین. خدا به شما. خدا به شما.